بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت همه شما دوستان عزیز و ارجمند. همونجور که میدونید موضوع بحث ما گفتگو هست. اول یک مقدمه لازمه که خدمت شما تقدیم بکنم که چرا ضرورت داره که ما درباره گفتگو صحبت بکنیم. به نظر من هم دلایل فردی و هم دلایل اجتماعی و سیاسی فراوانی وجود داره برای اینکه ما قبول کنیم که گفتگو کردن در جامعه ما یک ضرورته و ما لازمه که جلسات فراوانی در این باره برگزار کنیم، کتاب‌های فراوان در این باره بخونیم و فرهنگ گفتگو رو در جامعه خودمون هرچی بیشتر رواج بدیم. همونطوری که میدونید فرهنگ ما در طول تاریخ یک فرهنگ تک صدایی بوده و هست همچنان و اون چیزی که در جامعه ما بیشتر اتفاق میفته تک‌گویی و تک صداییه. جامعه ما به معنای واقعی کلمه از گفتگو هنوز نصیبی نبرده. ما هم در سطح خانواده هامون اهل گفتگو نیستیم، هم در سطح جامعه و هم در سطح سیاست. یعنی واقعا بین پدر و مادرها و بچه ها معمولا گفتگو اتفاق نمیفته. بیشتر یک طرفه پدر و مادر نصیحت میکنن یا سرزنش میکنن و بچه ها سربالا جواب میدن یا اصلا جواب نمیدن و گفتگوی اتفاق نمیفته. بین زنها و شوهرها هم غالبا گفتگو اتفاق نمیفته. شما کافیه یه سری به پارک‌ها بزنید، به رستوران‌ها بزنید، زن و شوهرای فراوانی رو ببینید که روبروی هم نشستن و غذا می‌خورن و در تمام مدت یک جمله اینها با هم دیگه صحبت نمی‌کنن. در سطح اجتماعی هم بین معلم‌ها و دانش آموزها، بین مدیران و کارکنان، بین اقشار مختلف جامعه این گفتگو واقعاً وجود نداره و در سطح سیاسی هم کاملاً معلومه که در نظام سیاسی ما در طول تاریخ اینجوری بوده و هست که اهل گفتگو کردن، اهل شنیدن، اهل پاسخ دادن نیست و غالبا یک طرف صحبت میشه و از طرف مقابل انتظار شنیدن و اطاعت کردن میره. این وضعیت وضعیت سالمی نیست و مادامی که ما در این وضعیتیم که افراد هر کدوم فقط در درون خودشون سخن میگن یا در بیرون یک سویه سخن میگن، جامعه در وضعیت سالمی به سر نمیبره. از این جهت لازمه که ما حتما به دنبال این باشیم که فرهنگ گفتگو رو در خانوادهمون، در رابط دوستانمون، در رابط همکاریمون و در همه بخش‌های جامعه ساری و جاری بکنیم. یه بحث بسیار مفصل در اینجا لازمه که متاسفانه هم من صلاحیتش رو ندارم، هم وقت واقعا برای این بحث نیست و اون بحث هم اینه که چه چیزهایی باعث شده که در طول تاریخ کشور ما به این وضعیت دچار بشه که ما اهل گفتگو نباشیم و بیشتر اهل تک‌گویی باشیم. آقای دکتر شفیع کتکنی در مقدمه یک کتاب مفلس کیمیا فروش مقایسه کرده قصائد صنایعی رو به عنوان نمونه تیپیکال قصائد اخلاقی و عرفانی فارسی با مکالمات افلاطون و بعد از اونجا یک نقبی زدن به نظام وعظ و خطابه در کشور ما که یک روحانی بالای منبر میشینه و یک طرفه یک ساعت صحبت میکنه و همه مخاطبان باید گوش بکنن و هیچ گونه سوال و جوابی اتفاق نمیفته و اون واعظ و اون خطیب یک طرفه تکلیف همه مسائل بشریت رو روشن میکنه، گویا عالم کل هست. این الگو رو ایشون در قصائد صنایعی هم به درستی شناسایی کردن. اگر کسی 20 تا قصیده از صنایعی بخونه متوجه میشه که صنایعی یه طرفه داره نصیحت میکنه، انگار همه چیز رو میدونه و مخاطب چیزی نمیدونه. اینو مقایسه کرده با مجموعه آثار افلاطون که همش بر اساس گفتگو پیش میره. در اینجا ما مستقیما به مخاطب میگیم راست بگو و دروغ نگو. به هیچ وجه به اون نمیگیم صداقت یعنی چی و دروغ یعنی چی. اما شما وقتی به مکالمات افلاطون مراجعه میکنید میبینید که 3-4 نفر یا حداقل 2 نفر یک ساعت تمام با هم گفتگو میکنن بدون اینکه نصیحت کنن، از زوایای مختلف یه موضوع رو میشکافن و بدون اینکه خودشون مستقیما نصیحت کنن و توصیه کنن، در پایان مخاطب خودش به این نتیجه میرسه که صداقت یعنی چی و دروغگویی یعنی چی. حالا نمیخوام بگم که مقایسه قصائد صنایعی با مکالمات افلاطون کار درستی است یا نه. به نظرم دو طرف معادله برابر نیستن و شاید این مقایسه خوبی نباشه، ولی اگر ما به فرهنگ خودمون مراجعه بکنیم اینو میبینیم که همون کاری که واعظان و خطیبان ما روی منبرها انجام میدن و تک‌گویی دارن، این الگو رو شما در تمام زوایای زندگی اجتماعی و فردی ما میتونید شناسایی بکنید. از این جهت ما باید دنبال این موضوع بریم که چه عللی باعث شدن که این تک‌گویی و تک‌صدایی در جامعه ما رواج پیدا کنه و چه موانعی جلوگیری کردن از رواج فرهنگ گفتگو. من بدون اینکه ادعای حصر عقلی یا استقصای تام داشته باشم به 4-5 تا عامل اشاره میکنم، ولی اعتراف میکنم که بحث من خیلی خامه و این بحث حتما باید خیلی بیشتر روش کار بشه. به نظر من مهمترین عواملی که باعث شدن جامعه ما از گفتگو به معنای واقعی محروم بمونه این چند تا عامل هستن که عرض میکنم. اولین و مهمترین عامل بدون شک خودکامگی سیاسی و اجتماعیه. یعنی جامعه‌ای که در این جامعه استبداد و دیکتاتوری وجود داشته باشه لزوماً این جامعه به تک صدایی بودن منتهی خواهد شد. اصلاً اساس استبداد بر اینه که شخص مستبد خودش رو حق مطلق میدونه و طرف مقابلش رو باطل مطلق میدونه، بنابراین به خودش اجازه میده که در همه چیز صحبت بکنه و مطلقاً به طرف مقابلش اجازه صحبت کردن نمیده. اگر طرف مقابل مخالف باشه که حق حرف زدن نداره، اگر موافق باشه فقط باید اطاعت بکنه، تنها کاری که باید انجام بده شنیدن و اطاعت کردنه. بنابراین در یک جامعه استبدادی گفتگو اتفاق نمیفته. جامعه ما یک ساختار کلان داره، اون ساختار سیاسی و اجتماعی بزرگ جامعه. اون ساختار کلان هر گونه که باشه تمام ساختارهای خرد هم تحت تاثیر اون ساختار کلان قرار میگیرن. بنابراین دوستان، جامعه‌ای که ساختار سیاسیش ساختار استبدادی و خودکامگی هست، در چنین جامعه‌ای در تمام سطوح ما میتونیم خودکامگی رو کاملا رصد بکنیم و ببینیم. یعنی در یک جامعه استبدادی نه فقط رابطه حاکمان با مردم تک صدایی هست، بلکه رابطه مدیران با کارمندان و کارکنان هم دقیقاً دیکتاتوریه. رابطه معلم‌ها با دانش آموزها هم دیکتاتوریه. رابطه استادان با دانشجویان هم دیکتاتوریه. رابطه پدر و مادر با بچه‌ها هم مبتنی بر استبداده. رابطه مرد با همسرش هم مبتنی بر استبداده. هرگاه که در یک جامعه ساختار کلان مبتنی بر استبداد باشه، تمام ساختارهای خرد هم مبتنی بر استبداد خواهند شد. از این جهت در چنین جامعه گفتگو اتفاق نخواهد افتاد. اساس استبداد بر تکگوییه، بر مونولوگه، نه بر دیالوگ. و من فکر میکنم که جامعه ما به خاطر اینکه چند هزار سال گرفتار استبداد سیاسی هست، این گفتگو به حاشیه رانده شده و عموما ما با هم دیگه حرف نمیزنیم. دومین عامل به نظر من دین ایدئولوژیک هست. نمیخوام بگم که دینها همه در همه حال منتهی میشن به تک صدایی، اما اینو با اطمینان میتونم بگم که هرگاه که دین به ایدئولوژی تبدیل بشه و جنبه ایدئولوژیک پیدا بکنه دیگه اجازه گفتگو کردن رو نمیده. در یک دین ایدئولوژیک مؤمن به اون دین خودش رو حق مطلق میدونه و طرف مقابلش رو باطل مطلق میدونه، بنابراین امکان گفتگو کردن با کسی که ما او رو باطل میدونیم اساسا وجود نداره. اینو شما در همه جا میتونید ملاحظه بکنید که هرگاه که یک مؤمن دینش جنبه ایدئولوژیک پیدا میکنه دیگه به گفتگو تمایل نشون نمیده و تمام تلاشش رو میکنه که از گفتگو کردن به هر شکل ممکن فرار بکنه. سومین عامل به نظر من سیطره تفکر عرفانی و صوفیانه در جامعه ماست. میدونید که از قرن 4 و 5 به بعد تصوف و عرفان به یکی از خطوط برجسته سیمای ایرانی تبدیل شده و در بعضی از قرون مثل قرن 7، قرن 8 و 9 با اطمینان میتونیم بگیم که مهمترین خطی که سیمای ایرانی رو ترسیم میکنه خط عرفان و تصوفه. حتی کسانی که با عرفان مخالفن تحت تأثیر گفتمان عرفان و نظام فکری عرفانی قرار دارن. در نظام عرفانی هم البته گفتگو کردن امر ارزشمندی نیست. در نظام عرفانی پیر و استاد انتظار داره که مریدش به صورت مطلق سرسپرده او باشه و از او اطاعت بکنه و در بین سالکان هم هر گونه گفتگویی نشانه اعتراض، نشانه راضی نبودن، نشانه تسلیم نبودن در نظر گرفته میشه. این بیت درخشان حافظ به نظر من فوق‌العاده است که میگه گفتگو آیین درویشی نبود. خیلی خوب حافظ متوجه شده که هرگاه که ما درویش باشیم، عارف باشیم و صوفی باشیم ما دیگه اهل گفتگو نخواهیم بود، به خاطر اینکه هر گونه گفتگویی رو یک نوع دهنکجی به راضی بودن به قضای حق یا راضی بودن به خواست استاد در نظر میگیریم. بنابراین گفتگو کردن ما رو از اون صفای عرفانی که داریم دور میکنه. قبول دارم که بیت حافظ به بحث خیلی مهمی به نام ماجرا در آیین درویشان هم اشاره میکنه که فعلا از بحث ما خارجه، اما این که حافظ میگه گفتگو آیین درویشی نبود نشون میده که در فضای فکری عرفانی و صوفیانه جایی برای گفتگو وجود نداره و چون جامعه ما همواره تحت تأثیر گفتمان تصوف بوده بنابراین از گفتگو کردن هم تا حد خیلی زیادی دور شده. چهارمین عامل اینه که در جامعه ما ادب و احترام و صلح با دیگران به غلط تفسیر میشه به این که ما هیچگاه سخن نگیم و در مقابل هر حرف باطلی و در مقابل هر ادعایی ساکت باشیم. بنابراین ما احساس میکنیم که اگر گفتگو کنیم، اگر حرف بزنیم، اگر بحث رو پیش ببریم، به مخاطبمون داریم بی احترامی میکنیم یا به خودمون هم داریم بی احترامی میکنیم. از این جهت ما گفتگو رو در پای ادب و احترام قربانی میکنیم، یعنی به سودای مؤدب بودن از خیر گفتگو کردن میگذریم، در حالی که این دوتا مخالف هم نیستن، در نقطه مقابل هم قرار ندارن. ما میتونیم هم گفتگو کنیم و هم اینکه مؤدب و محترم باشیم، اینا با هم دیگه منافاتی ندارن. آخرین مطلبی که در اینجا بگم و این بحث مهم رو که خیلی ناقص مطرح کردم ازش بگذرم، مطلبی است که ربطی به ایران نداره. از قول استاد فرهیخته جناب آقای دکتر تقی پورنامداریان نقل میکنم، ایشون از قول یک کتابی میگفتن که متاسفانه اسم اون کتاب یادم نمونده، ولی من از قول استاد پورنامداریان عزیز نقل میکنم که خودشون در این باره سخنشون حجته. ایشون میگفتن که نقد ادبی جهان رو در 2000 سال گذشته به سه جریان کلان میتونیم طبقه بندی کنیم. در دوره اول غلبه با مؤلف و شاعر و نویسنده است، یعنی تمام کار منتقد ادبی یا پژوهشگر ادبی اینه که شخص شاعر یا شخص نویسنده رو بشناسه، با زندگی نامه او، با خانواده او، با افکار او آشنا بشه و اثر او چندان اهمیتی نداره، تمرکز روی نویسنده و مؤلف و شاعره. اما کم کم در دوره مدرن تمرکز از روی مؤلف برداشته میشه، روی متن گذاشته میشه، یعنی گفته میشه که ما با مؤلف کاری نداریم که آدم خوبی بوده یا نه، آدم مؤمنی بوده یا نه، با خانواده چه رابطه‌ای داشته، اینا برای ما اهمیتی نداره، ما ایمو دیوان حافظ، ما ایمو مثنوی، ما ایمو مثلا یک سی دی از استاد شجریان، ما دیگه کاری نداریم خود این بزرگان چی بودن و کی بودن، ما با متن اونها، با اثر اونها کار داریم. اما در سومین دوره نقد ادبی که ما الان در این دوره در سطح جهانی داریم به سر میبریم، دوره ایست که نه بر مؤلف تأکید میشه نه بر متن، تمام تأکید بر مخاطبه. الان ما در دوره ای از تحقیقات ادبی به سر میبریم که میگن مرگ بر مؤلف، مرگ بر متن، فقط زنده باد مخاطب. نظریاتی مثل نظریه دریافت دقیقا همینو مطرح میکنن. انواع نظریاتی که جدیدن پدید اومدن در دنیای ادبی همشون ناظرن به تئوری زنده باد مخاطب. یعنی چی؟ یعنی این که دیوان حافظی وجود داره و یه حافظی هم وجود داره، اما الان دیگه نه حافظ مهمه و نه دیوانش، من به عنوان مخاطب اهمیت دارم، اینی که من از این متن چه برداشتی دارم، اینی که من این متن رو چطور تفسیر میکنم و تأویل میکنم، فقط این اهمیت داره. بنابراین تمام تمرکز اومده روی مخاطب. در اینجا البته سخنان بسیار مهمی وجود داره، اما به نظر من یک خطای بزرگ هم در اینجا اتفاق میفته و اون خطا اینه که وقتی که ما نظریه مخاطب محوری رو مطرح میکنیم و نظریه مؤلف محوری و متن محوری رو کنار میذاریم، اون وقت ما به عنوان مخاطب میتونیم با متن هر گونه که میخوایم برخورد بکنیم، از هر متنی هر چیزی رو که دلمون میخواد در بیاریم و به دست بیاریم و بگیم من حق دارم به عنوان مخاطب از این متن این برداشت کنم. بنابراین من میتونم به عنوان یک آدمی که عاشق وحدت وجودم از مثنوی که هیچ ارتباطی با وحدت وجود نداره تئوری وحدت وجود رو استخراج کنم. من به عنوان کسی که به خدا اعتقاد ندارم میتونم از مثنوی تفسیر الهادی به دست بدم. یه آقای کتابی در مثنوی نوشته بود برای من آورد، از اول تا آخر این کتاب انکار خداوند بود. من بهش گفتم که شما اینو در مولانا نوشتید و شما میدونید که مولانا از اول تا آخر کتابش در خدا داره صحبت میکنه. گفت اینو میدونم، ولی چون من اعتقاد به خداوند ندارم مثنوی رو جوری تفسیر میکنم که با اندیشه‌های الهادی خودم جور در بیاد. واقعا مخاطب محوری اگر افراطی بهش توجه بشه، تعهد ما رو به فهم منظور گوینده و نویسنده از بین میبره و به نظر من این یک فاجعه است، یک تراژدیه. فرقی نداره که اون متن یک متن مکتوب باشه یا یک متن شنیداری باشه. الان که من دارم با شما حرف میزنم، شما با یک متن روبرویید، متن متن رو میشنوید. وقتی هم دارید یک کتاب میخونید با یک متن روبرویید، ولی متن رو میبینید. فرقی نداره متن دیداری باشه یا شنیداری. اگر ما پیرو نظریه مخاطب محور باشیم، تعهدی به فهم منظور گوینده متن نداریم. هرچه که دلمون بخواد از متن استخراج میکنیم و به نظر من این سخن نادرستی است. اولین کار ما اینه که متعهد باشیم سخن گوینده رو آنگونه که هست بفهمیم، اون وقت میتونیم بر اساس اون فهم تفسیر شخصی خودمون رو ارائه بدیم. ولی اگر قرار باشه بی مبنا و بی متد از هر متنی هر سخنی رو ما به دست بیاریم، به نظر من ما به خطا خواهیم رفت. این موضوع که توی دنیای جدید خیلی روش تأکید شده، به نظر من مستقیماً روی گفتگوهای انسانی اثر میذارن. یعنی اگر ما همه تأکیدمون روی مخاطب باشه، باز هم گفتگوها جوری پیش میرن که یه طرف گفتگو حذف میشه، گویا من دارم با خودم حرف میزنم و شما هم دارید با خودتون حرف میزنید، دیگه گفتگو اتفاق نمیفته. این 5 تا به نظر من 5 عامل مهمن که باعث شدن در جهان جدید و در طول تاریخ فرهنگ ما از گفتگو بی بهره باشه. ولی این بحث همچنان بازه و باید روش کار بشه. بریم سراغ بحث اصلیمون. شرایط یک گفتگوی واقعی چیه؟ ما چه کارهایی باید انجام بدیم تا بتونیم وارد یک گفتگوی سالم بشیم، گفتگویی که نتیجه ازش بگیریم و هر دو طرف با رضایت کامل از این گفتگو خارج بشیم؟ من 8 شرط رو برای یک گفتگوی سالم به شما دوستان عزیز تقدیم میکنم. امیدوارم که خودتونم روی اینها کار بکنید، موارد دیگری رو اضافه کنید، اینا رو که میگم اصلاح کنید و به هر حال خودتون برای خودتون به یک جمع‌بندی برسید که برای برخوردار شدن از یک گفتگوی خوب ما چه کارهایی باید انجام بدیم و چه شرطهایی رو باید ما رعایت بکنیم. اولین شرط گفتگو به نظر من شنیدن همدلانه است. یعنی ما بیاموزیم که بشنویم و شنیدن رو واقعا جدی بگیریم. دوستان عزیز، شنیدن بسیار امر مهمیه و در جامعه ما غالبا مورد غفلت قرار گرفته. ما روی شنیدن تأکید نمی کنیم. در گذشته شاید برای شما جالب باشه، در کتاب هایی که درس می دادن یک بابی به نام حسن الاستماع می گذاشتن. مثلا شما می توانید به اعواره المعارف سهروردی مراجعه کنید، اصلا یه بابی داره به نام حسن الاستماع، یعنی این که ما چطور باید گوش بدیم و گوش دادن رو تمرین و تجربه کنیم. این چیزی که در جامعه ما جاش خالیه و در زندگی های ما اهل شنیدن نیستیم و علاقه ای هم به شنیدن و به گوش دادن نشون نمیدیم. دوستان عزیز، واقعا گوش دادن و شنیدن چندین برابر حرف زدن انرژی میگیره. یعنی دستگاه‌های به بدن آدم‌ها وصل کردن و متوجه شدن ما وقتی که حرف میزنیم، مثلا اگر 70 کالری میسوزونیم، موقعی که گوش میدیم مثلا 200 کالری میسوزونیم. یعنی اینقدر تفاوت دوتا زیاده، مخصوصا وقتی که حرف ناحق داریم میشنویم یا حرفی که داریم میشنویم باب میلمون نیست، خیلی انرژی‌های ما هدر میره. حالا کاری به اون ندارم، ما باید کوشش بکنیم که شنیدن رو جدی بگیریم. انسان‌ها اگر شنیده بشن و درست شنیده بشن، بخش زیادی از نیازهاشون برطرف میشه. من در این باره خودم شخصا خیلی تجربه های زیادی دارم که به حرفای دیگران گوش دادم بدون اینکه به اونها راه حلی نشون بدم، مشکلشون حل شده. به خاطر اینکه گوش دادن شفا بخشه. یه قانونی در روانشناسی داریم، میگیم میل ارضا شده دیگه هیچ انگیزه ای ایجاد نمی‌کنه. یعنی موقعی امیال ما رو به تحرک وادار میکنن و انگیزه در ما ایجاد میکنن که امیال ارضا نشن، اما به معنی که میل ارضا شد دیگه ما هیچ انگیزه ای نداریم. مثال بزنم، وقتی که ما گرسنه هستیم شدیداً، این میل به غذا در تمام لحظات ذهن ما رو به خودش مشغول میکنه. داریم کار میکنیم همچنان به غذا فکر میکنیم، داریم با یه کسی حرف میزنیم باز داریم به غذا فکر میکنیم، داریم عبادت میکنیم به غذا فکر میکنیم و به همه غذاهای دنیا هم فکر میکنیم. ها، یعنی بوی غذا رو ما از 200 متری به راحتی میشنویم. ولی وقتی از یک غذا سیر میشیم، از همه غذاهای دنیا سیر میشیم. اون گرسنگی که ما رو به دویدن، به فکر کردن، به این طرف و اون طرف رفتن، به سوال کردن وادار میکرد، وقتی که ارضا میشه دیگه ما آروم میشیم و دیگه گرسنگی در ما انگیزه ایجاد نمیکنه. همه انگیزه های بشری اینجوری هن. یکی از مهمترین انگیزه های ما که میل به محترم شمرده شدن و میل به دیده شدنه، این میل با شنیده شدن به راحتی ارضا میشه. من بسیاری از اوقات به آقایونی که با همسرانشون مشکل دارن یا همسرانشون با اونا مشکل دارن میگم شما صادقانه به من قول بدید روزی نیم ساعت بدون قطع کردن حرف همسرتون با تمام وجود به حرف همسرتون گوش بدید. من به شما قول میدم 70-80% این معضلاتی که الان دارید مطرح میکنید اینا از بین میرن ولی متاسفانه ما حتی در حد روزی نیم ساعت گوش دادن به بچه‌مون یا همسرمون هم نمیتونیم وقت بگذاریم. گوش دادن همدلانه شفابخشه. لطفاً این جمله رو جدی بگیرید. گوش دادن همدلانه شفابخشه. یعنی وقتی که ما شنیده میشیم و احساس میکنیم که طرف مقابل داره حرف ما رو میشنوه، تا حد زیادی آرام میشیم و اصلا مشکل ما و معضل ما از بین میره. این گوش دادن همدلانه رو خواهش میکنن تمرین کنید. یعنی ما باید کلاس هایی داشته باشیم که گوش دادن رو به فرزندانمون یاد بدیم، شنیدن رو به دانش آموزانمون یاد بدیم و خودمون هم دائم تمرین کنیم که وقتی طرف مقابل داره حرف میزنه ما با تمام وجود گوش بدیم. روی همدلی تاکید کردم به خاطر اینکه گوش دادن همدلانه به معنای همدردی نیست لزوماً. گاهی اوقات هست که ما همدردی میکنیم، دلمونم برای طرف مقابل میسوزه، ولی کاری براش انجام نمیدیم. گوش دادن همدلانه هدفش فهمیدن طرف مقابله آنگونه که هست، با نیت کمک کردن به او، ولی ممکنه که ما متوجه بشیم طرف مقابل داره اشتباه میکنه و سعی کنیم او رو از اشتباه خودش بیرون بیاریم. اما در همدردی ما هیچ وقت طرف رو از اشتباه خودش بیرون نمیاریم، ما فقط با او همدردی میکنیم. بنابراین همدلی لزوماً به معنی موافقت نیست. ما همدلی میکنیم اما نهایتاً ممکنه مخالفت کنیم، چون میفهمیم طرف مقابل ما داره اشتباه میکنه. بنابراین اولین چیز شنیدنه. و اگر شما به مثنوی مولانا مراجعه بکنید میبینید که مولانا چقدر درباره شنیدن صحبت میکنه. همین آغاز مثنوی که مولانا میگه بشنو این نی چون شکایت میکند، از جدائی ها حکایت میکند، دقیقا داره به این نکته توجه میده. چند بیت بعد از زبان نی میگه من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت خوشحالان و بدحالان شدم، هر کسی از ذهن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. یعنی صدای منو همه میشنون ولی حرف منو هیچ کس نمیشنوه، درد دل منو هیچ کس نمیشنوه، هر کسی از ذهن خودش یار من میشه. در واقع شنیدن همدلانه یعنی اینکه از ذهن خودمون یار دیگران نشیم، قیاس به نفس نکنیم، او را آنگونه که هست بشنویم نه آنگونه که خودمون دوست داریم. دومین شرطی که برای تحقق گفتگوی سالم لازمه پرهیز از گفتگوی مرده هست. گفتگوی مرده یعنی چی؟ اینو آقای استفان کاوی در کتاب 7 عادت مردمان مؤثر مطرح میکنه. ما وقتی که داریم گفتگو میکنیم تمام تلاشمون اینه که خودمون حرف بزنیم و طرف مقابل رو به هر قیمت ممکن هست ساکت نگه داریم، اجازه حرف زدن بهش ندیم. اگر حالا اون طرف مقابل بالاخره یه جوری ما خواستیم نفس بکشیم یا آبی بخوریم حرف ما رو قطع کرد، اون شروع کرد حرف زدن، که به این میگیم اسکات، بهش نمیگیم سکوت، یعنی ساکت کردن. در واقع طرف مقابل ما رو ساکت کرده، نه اینکه ما سکوت پیشه کرده باشیم. در تمام مدتی که طرف مقابل داره حرف میزنه ما در ذهنمون در پی تدارک جوابیم، یعنی هی داریم دنبال جواب میگردیم و مترصد فرصتیم که حرف او رو قطع کنیم و خودمون شروع کنیم به حرف زدن. حالا وقتی ما شروع میکنیم به حرف زدن، طرف مقابل به جای اینکه به ما گوش بده در تمام مدت اولا به دنبال جواب برای ما، ثانیا به دنبال قطع کردن حرف ما و گرفتن عنان گفتگو به دست خودشه. در اینجا گفتگو اتفاق نمیفته، گویا من دارم با خودم حرف میزنم و تو هم داری با خودت حرف میزنی، ما با هم حرف نمیزنیم. دو نفر برای مشاوره میان، میگیم خب بفرمایید با هم دیگه ببینیم مشکل چیه. یکیشون شروع میکنه به صحبت کردن، هنوز 2-3 دقیقه نشده، طرف مقابلم با صدای بلند شروع میکنه به صحبت کردن، 2 ساعت هر دو با آخرین صداشون با فریاد حرف میزنن، نه این طرف یک کلمه حرف اون طرف رو میشنوه نه اون طرف یک کلمه حرف این طرف رو، و بعد از 2 ساعت هم فکر میکنن که گفتگو کردن در این مشکلشون میرن، اما هیچ کدوم یک کلمه نشنیدن. اینجا گفتگوی مرده اتفاق افتاده، ما با گفتگو روبرو نیستیم. گفتگوی واقعی اونه که وقتی شما دارید حرف میزنید من به فکر جواب دادن و قطع کردن حرف شما نباشم، و وقتی من حرف میزنم شما به فکر جواب دادن و قطع کردن حرف من نباشید، بذارید حرف من تمام بشه، کلام منعقد بشه، بعد حرف بزنید، منم همین کار انجام بدم. این میشه گفتگوی واقعی. اما گفتگویی که مبتنی است بر پاسخ دادن و قطع کردن سخن طرف مقابل، این گفتگو اصطلاحاً بهش میگیم گفتگوی مرده. سومین شرط تحقق یک گفتگوی خوب پرهیز کردن از فرافکنیه. فرافکنی یک معناش اینه که ما ویژگی‌های خودمون رو به دیگران نسبت میدیم. یکی از بزرگترین آفات گفتگو فرافکنیه. هرگاه که ما در گفتگوهامون فرافکنی بکنیم دیگه اصلا گفتگو اتفاق نمیفته. یعنی هرگاه که ما بر اساس تجربیات شخصی خودمون یا بر اساس باورهای خودمون یا بر اساس خواسته ها و احساسات خودمون درباره دیگران قضاوت بکنیم یا دیگران رو با عینک خودمون ببینیم، در اینجا دیگه گفتگو اتفاق نمیفته. در دیده من اندرا و از چشم من بنگر مرا. این یعنی این که فرافکنی نکن. تو وقتی که از خودت به من نگاه میکنی نمیتونی حرف منو متوجه بشی، منم وقتی که از خودم به تو نگاه میکنم نمیتونم حرف شما رو بفهمم. گفتگوی واقعی اینه که من از تو به تو نگاه کنم و تو از من به من نگاه کنی، یعنی منو در آینه خودم ببینی نه در آینه خودت. فرافکنی یعنی که من از چشم تو به تو نگاه کنم نه از چشم خودم. ما برای اینکه بتونیم فرافکنی نکنیم به 6 تا مطلب باید توجه بکنیم. یکی این که به سنخ روانی طرف مقابل حتما توجه بکنیم. انشالله این موضوع مهم رو میذارم آخر بحثم. دوم این که پیش داوری درباره همدیگه نکنیم. ما معمولا با پیش داوری به سراغ همدیگه میریم و وقتی که با پیش داوری به سراغ همدیگه میریم دیگه ما توانایی شناختن همدیگر رو آنگونه که هستیم نداریم. پیش داوری خواه مثبت باشه یا منفی باشه به هر حال در گفتگو رو میبنده. اگر پیش داوری من این باشه که شما بی‌نظیرید و کاملید دیگه من نمیتونم حرف شما رو بفهمم، اگر پیش داوری من این باشه که شما دارید اشتباه میکنید و میخواید فریب بدید منو باز هم من نمیتونم شما رو بفهمم. ما اگر میخواییم با کسی گفتگو بکنیم حتما باید تمام پیش‌فرض هامون رو کنار بذاریم تا او را آنگونه که هست ببینیم نه آنگونه که خودمون میخواییم. این اون چیزیست که آقای استفان کاوی بهش میگه تشخیص قبل از تجویز. ببینید مثال ایشون اینه، من چشم پزشکم، شما میاید پیش من، به محض اینکه میگید من چشمم ناراحته عینک خودم رو در میارم به شما میدم و میگم من 20 سال از این عینک دارم استفاده میکنم، حرف نداره شما از این استفاده کنید مشکلتون حل میشه. شما عینک رو که به چشمتون میزنید اصلا هیچی نمیبینید. طبیعتا عینکی که برای من خوبه معناش این نیست که برای شما هم خوبه. من قبل از اینکه درد شما رو بدونم عینکم رو به شما دادم و نسخه براتون پیچیدم. پیش داوری ها باعث میشن که ما تجویز کنیم قبل از آن که مشکل طرف مقابل رو تشخیص بدیم، به همین خاطر گفتگو رو خراب میکنیم. سوم این که ویژگی های خودمون رو به طرف مقابل نسبت ندیم. چهارم این که دخالت ندیم تجربیات و آموزش های گذشته خودمون رو، همون چیزی که مولانا توی داستان توتی و اون جولقی که کچل کرده بود سرش رو بهش اشاره میکنه، یعنی قیاس به نفس نکنیم. و پنجم این که بتونیم از چشمانداز طرف مقابل به مسئله نگاه کنیم. و ششم این که طرف مقابل رو آنگونه که هست ببینیم. اگر این 6 تا مطلب رو ما مورد توجه قرار بدیم میتونیم امیدوار باشیم که در گفتگوی خودمون ما از فرافکنی در امان موندیم و طرف مقابل رو تا حد ممکن واقعی دیدیم. چهارمین مطلبی که در شرط گفتگو باید برای دوستان عرض بکنم مطلبی است که یکی از مولانا شناسان اسمشو گذاشته بیقراری نظرگاه. خواهش میکنم به این اصطلاح مهم خیلی توجه کنید. دوستان عزیز، هر پدیده ای در این جهان از چشماندازهای مختلف قابل بررسیه. حتی ساده ترین پدیده های این جهان هم به گونه ای است که همه ابعادش صرفا از یه چشمانداز قابل شناختن نیست. همین ظرف آب رو در نظر بگیرید، من از این چشمانداز دارم نگاه میکنم، این وجهش رو میبینم. کسی که از بالا نگاه میکنه یه وجه دیگری از اینو میبینه، شما که از اون ور نگاه میکنید یه وجه دیگری رو میبینید. من اگر انسان واقع بینی باشم در خوشبینانه ترین حالت با یک وجه از واقعیت سر و کار دارم، چون من از یه چشمانداز خاص دارم به جهان نگاه میکنم. هر کدوم از شما هم با توجه به تاریخ پشت سرتون، آموزش هاتون، شخصیت فردی و شخصی خودتون، مذهبتون، جغرافیاتون، همه چیز یک چشمانداز خاصی برای نگاه کردن به جهان و واقعیت های هستی دارید. بنابراین دوستان، هیچ پدیده‌ای اولا آنقدر ساده نیست که همه ابعادش رو از یه چشمانداز بتونیم بشناسیم. ثانیاً هیچ انسانی اون توانایی رو نداره که بتونه از همه چشماندازها به یک پدیده واحد نگاه کنه. نتیجه این دوتا سخن چی میشه؟ نتیجه این میشه که فهم من ناقصه. در خوشبینانه ترین حالت من یک وجه واقعیت رو دیدم، بقیه وجوهش رو ندیدم. و اگر من گفتگو بکنم خودم رو شریک کردم و سهیم کردم در چشماندازهای دیگران. گفتگوی واقعی این بخت رو به من میده که من موضوع مورد نظرم رو از چند چشمانداز دیگر هم بررسی بکنم. اینی که مولانا میگه از نظرگاه هست ای مغز وجود، اختلاف مؤمن و گبر و جهود، به این نکته اشاره میکنه که دعواهای ما سر منظرهای ماست، سر چشماندازهای ماست، سر نظرگاههای ماست. یه جای دیگه میگه که وقتی ما از کسی میرنجیم در نظر ما زشت میشه، وقتی باش آشتی میکنیم زیبا میشه. بعد مولانا میگه لحم او و شحم او دیگر نشد، او چنان بد جز که از منظر نشد. و در پایان داستان فیل و اون آدمایی که توی تاریکی فیلو میدیدن، مولانا میگه از نظرگه گفتشان شد مختلف، این یکی دالش لقب دادان الف. بنابراین یک شرط مهم گفتگو اینه که ما بپذیریم همانقدر که ما یک چشمانداز برای دیدن حقایق داریم، دیگران هم چشماندازی و چشماندازهایی برای دیدن حقایق دارند. و ما وقتی که اجازه میدیم گفتگوی واقعی بینمون اتفاق بیفته، سهیم میشیم هممون در چشماندازهای همدیگه، و نتیجه این میشه که ما درک جامع‌تر و واقع بینانه تری از واقعیت به دست میاریم. پنجمین شرط گفتگو اعتماد سازیه. یک گفتگوی واقعی زمانی اتفاق میفته و پیش میره که ما حتما اعتماد سازی بکنیم. بنابراین خواهش میکنم که از تکنیک حتما پرهیز بکنید. شما به کلاس هایی میرید، 4 تا 5 تا 10 تا تکنیک به شما میدن و میگن شما اگر این تکنیک ها رو رعایت کنید حتما گفتگوهای خوبی رو تجربه خواهید کرد. مثلا حرفتون رو با ببخشید شروع کنید، لطفاً بگید، تون صداتون رو آروم بکنید، گل هدیه کنید به طرف مقابلتون، اینجوری بشیرید، از اینجور کلمات استفاده کنید. اینا تکنیکن. این تکنیک ها میتونن در اولین دیدارها جذاب باشن، اما ما اگر بخوایم یه گفتگوی دائمی منتهی به حقیقت داشته باشیم، تکنیک ها کاری برای ما انجام نمیدن. گفتگوی واقعی رو منش ما پیش میبره، نه تکنیک های ما. یعنی اگر ما در عمق وجودمون احترام به طرف مقابل نذاریم و خیرخواه طرف مقابل نباشیم، امکان نداره که گفتگوی ما خوب پیش بره. برای اینکه ما بتونیم اعتماد سازی بکنیم در گفتگو، من چند تا نکته رو عرض میکنم. نکته اول اینه که حتما باید صداقت و اخلاص در گفتگو باشه. به محض اینکه طرف مقابل حس کنه که ما داریم فریبش میدیم، به محض اینکه فکر کنه ما داریم دروغ بهش میگیم، حتی اگر ما علمی ترین حرفای جهان و استدلالی ترین حرفای جهان رو بزنیم، گفتگو به جایی نمیرسه. ما باید با مهرورزی خالصانه و با صداقت و اخلاص کامل تلاش بکنیم که اعتماد طرف مقابل رو به دست بیاریم. هیچ چیزی مثل دروغ و مثل درویی بنیان گفتگو و رابطه رو متلاشی نمی کنه. و ما اگر میخواییم گفتگوی خوبی داشته باشیم، درویی و دروغ رو حتما باید از رابطه‌مون حذف بکنیم. دوم این که ما باید طرف مقابلمون رو به خیرخواهی خودمون معتقد کنیم و مطمئنش کنیم. یعنی کاری کنیم که طرف مقابل ما باور کنه که ما خیرخواهشیم، و اگر داریم حرفی به او میزنیم، این حرف رو به خاطر سود خود او داریم میزنیم، نه به خاطر شخص خودمون. اگر طرف مقابل بفهمه که ما خیرخواه او هستیم، مطمئن باشید که خیلی زودتر به نتیجه میرسیم. خواهم به شما بگم که اگر ما طرف مقابل رو با اخلاصمون و صداقتمون متقاعد کنیم که خیرش رو میخوایم، طرف مقابل قطعاً حرفای ما رو بهتر میشنوه. و چه بسا یک گفتگو و جدالی که چند سال طول کشیده با 10 دقیقه گفتگوی خالصانه خیرخواهانه سر و تهش جمع بشه و به پایان برسه. سوم کاری که برای اعتماد سازی ما باید انجام بدیم، پرهیز از جدال و سیمجیم کردن و بگو مگو کردنه. جدال کردن به معنای این که ما لجبازی کنیم، چون میدونید عنصر مرکزی جدال لجبازی کردنه. جدال کردن به این معنا رابطه رو خراب میکنه و گفتگو رو به پایان میرسونه. چرا؟ مهمترین دلیلش اینه که وقتی که ما وارد فضای جدال شدیم، طرف مقابل تو موضع دفاع قرار میگیره، و به محض اینکه طرف مقابل رفت تو موضع دفاعی، دیگه حرف حق به خرجش نمیره و برای اینکه از خودش دفاع بکنه، هر گونه حقیقتی رو انکار میکنه. در واقع وقتی که فضای گفتگو با گرد و خاک جدال آلوده میشه، اولین قربانی حقیقته. یعنی موقعی که ما داریم با هم جدال میکنیم، اون چیزی که از دست میره اون حقیقتیه که ما به خاطرش داریم گفتگو میکنیم، چون طرف مقابل فقط از خودش و از دانش خودش، از گذشته خودش، از همه چیز خودش میخواد دفاع کنه، دیگه زیر بار حق نمیره. شما بهترین استدلال ها رو بیارید اون قبول نمیکنه. بنابراین ما باید کوشش کنیم که طرف مقابل رو به هیچ وجه در موضع دفاع قرار ندیم. با نشون دادن خیرخواهی و با دوری کردن از جدال ما این کار رو انجام بدیم. یک حدیث خیلی زیبایی داریم، میگه دع المرا ولو کنت محقا، حتی اگر حق با تو بود جدال نکن. به خاطر اینکه با جدال کردن حق از دست میره. تو اگر دغدغه حق داری، با جدال کردن حق ثابت نمیشه، به خاطر اینکه طرف مقابل برای دفاع از خودش حق رو زیر پاش لگدکوب میکنه. در قرآن یه آیه داریم میگه جادل هم بلتی هی احسن. احسن اسم تفصیله در عربی، یعنی نیکوترین شکل. میگه با نیکوترین شکل جدال کن. مرحوم علامه طباطبایی در المیزان میگه که ما جدال بد داریم، جدال خوب داریم، جدال خوبتر داریم و خوبترین جدال داریم. در این آیه فقط خوبترین جدال مورد توجه قرار گرفته. و چهارم این که از سرزنش و نصیحت و شکایت حتما پرهیز بکنیم. بزرگترین قاتل روابط خانوادگی سرزنش، شکایت و نصیحته. اینی که پدر و مادر نمیتونه با بچهش حرف بزنه، یک دلیل اصلیش اینه که پدر و مادر افراطی شکایت میکنه، افراطی نصیحت میکنه و افراطی سرزنش میکنه. به محض اینکه بچه میخواد دهنشو باز کنه که حرف بزنه، پدر و مادر میرن تو فاز نصیحت کردن، یک ساعت و نیم مثل مسلسل نصیحت میکنن. خب این بچه مگه مریض دفعه بعد بیاد بشینه با پدر و مادرش حرف بزنه؟ یا اگر نصیحت نکنیم غر میزنیم و سرزنش میکنیم. و وقتی که بچه یا همسر یا دوست یا همکار چند بار هی سرزنش بشنوه، دیگه ترجیح میده که اصلا حرف نزنه، با یک جواب سربالا، با یک آره یا نه خشک گفتگو رو تموم میکنه. بنابراین ما برای اینکه اعتماد سازی بکنیم لازمه که شکایت و نصیحت و سرزنش رو از گفتگو خارج بکنیم و اینا رو به حد اقل ممکن برسونیم. و پنجم این که دوستان از جر و بحث، منظورم جدال نیست، از جر و بحث های حتی فلسفی و علمی هم تا حد ممکن پرهیز کنیم، مگر اینکه طرف مقابل خودش به این نوع گفتگوها علاقه داشته باشه. ما وقتی که جر و بحث میکنیم و باعث میشیم که طرف احساس کنه پیچونده شده، یعنی ما با گفتگوهای دقیق علمی داریم طرف رو میپیچونیم، طرف دیگه احساس میکنه که حیثیتش در خطره، آبروش در خطره، به همین خاطر حق پذیری او در معرض خطر قرار میگیره. اینه که بسیاری از اوقات ما با سوال پیچ کردن طرف مقابل عقلش رو قانع میکنیم، ولی احساس او قانع نمیشه و با اینکه ظاهرا قانع شده همچنان ساز خودش رو میزنه و کار خودش رو انجام میده. باید مراقب باشیم که سوال پیچ کردن رو هم از گفتگوهامون حتی الامکان خارج بکنیم. ششمین شرط برای تحقق یک گفتگوی واقعی، پرهیز از مغالطه، فضل فروشی، اغراق و تحریک عواطف طرف مقابله. ما برای اینکه گفتگوی درستی داشته باشیم لازمه که مغالطه نداشته باشیم، اهل این که سفسطه بکنیم و زبان بازی بکنیم و با تکنیکایی که بلدیم کلاه سرش بذاریم، از اینا پرهیز کنیم. فضل فروشی رو کاملا باید کنار بذاریم. فضل فروشی یعنی این که ما گفتگو کنیم برای اینکه اطلاعاتمون رو به رخ طرف مقابل بکشونیم، برای اینکه بهش نشون بدیم ما این کتابا رو خوندیم، این فیلما رو دیدیم، این حرفا رو شنیدیم، این کلاسا رو رفتیم. در واقع گفتگو میکنیم فقط برای خودنمایی، برای نشون دادن فضل خودمون. هرگاه که طرف مقابل احساس کنه که ما انگیزه فضل فروشی داریم، باز گفتگو به جایی نمیرسه. اغراق رو هم باید کنار بذاریم، چون حقیقت گفتن نیازی به اغراق نداره، خود بیان حقیقت و واقعیت کافیه. و از هر کاری که عواطف طرف مقابل رو تحریک میکنه و حق پذیری او رو تحت تأثیر قرار میده باید پرهیز کرد. هفتمین شرط بسیار بسیار مهم گفتگو، خود را مالک و صاحب حقیقت ندانستن. این نکته ایست که استاد ملکیان عزیز خیلی زیاد روش تأکید میکنن. اگر پیش فرض ما این باشه که حقیقت درسته افتاده توی دامن من، توی دست من، منم که همه حقیقت رو میدونم و غیر از من کسی حقیقت رو نمیدونه، دیگه گفتگو معنایی نداره. شرط گفتگو اینه که من بپذیرم که خیلی از چیزها رو نمیدونم و بپذیرم که احتمالاً نمیدونم که نمیدونم، یعنی جهل مرکب دارم، و احتمال بدم که طرف مقابل من چیزهایی میدونه که من نمیدونم. اگر ما با این شرایط وارد گفتگو بشیم میتونیم از گفتگو استفاده کنیم، اما اگر پیش‌فرض این باشه که من خودم همه حقیقت رو میدونم، حقیقت در انحصار منه و طرف مقابل من بهره‌ای از حقیقت نداره، دیگه گفتگو اصلا معنایی نداره. خوشا به حال کسی که به جای آن که خودش رو مالک حقیقت بدونه، خودش رو طالب حقیقت بدونه. مولانا میگه من غلام کسی هستم که در هر رباطی خودش رو واصل ندونه، احساس نکنه من به جایی رسیدم، احساس نکنه که من دیگه همه چیز رو میدونم. اگر کسی خودش رو همه چیز دان و دانای کل تلقی بکنه، باز هم گفتگو اتفاق نمیفته. بنابراین ما برای که گفتگو کنیم باید شجاعت اعتراف به خطای خودمون رو داشته باشیم، باید شجاعت اعتراف به اینکه من 20 سال 10 سال 15 سال اشتباه کردم رو داشته باشیم، شجاعت عذرخواهی رو داشته باشیم. اگر اینطوری باشه گفتگو میتونه روال خودش رو داشته باشه. و هشتمین موضوع که من اینو از دکتر رضای عزیز یاد گرفتم و همیشه هم همه جا میگم، برای برخورداری از یه گفتگوی واقعی حتما باید به رفتارهای غیر کلامی طرف مقابل توجه داشته باشیم. حد اکثر 20% اتفاقهایی که باید در یک گفتگو بیفته از طریق کلمات میفتن، بقیهش از طریق تون صدا، از طریق چهره، رفتار چشم، فضایی که ما اطراف خودمون درست میکنیم، رفتار بدنمون، از طریق اینا اتفاق میفته. ما موقعی میتونیم یک ارتباطگر موفق و یک گفتگو کننده موفق باشیم که دائما به رفتارهای غیر کلامی طرف مقابل توجه کنیم و مطابق با اونها گفتگو رو پیش ببریم. مثال بزنم، پدری رو در نظر بگیرید یا مادری داره بچه رو نصیحت میکنه یک ساعت و نیم، بچه هم داره از پنجره به بیرون نگاه میکنه، یا داره با گوشیش فر میره، یا داره با نخهای فرش بازی میکنه. خب بچه داره با رفتارهای غیر کلامی میگه حرفای تو برای من مهم نیست، من اصلا نمیخوام اینا رو بشنوم، ولی پدر و مادر همچنان داره ادامه میده. این گفتگوی واقعی نیست. ما باید همیشه رفتارهای غیر کلامی طرف مقابل رو زیر نظر داشته باشیم. هرگاه آثار کسالت، آثار انکار، آثار خستگی، آثار ملال و انواع مختلف این آثار رو در وجود او دیدیم، مطابق با این آثار گفتگوی خودمون رو از نو تنظیم کنیم. خب این قسمت رو من به پایان میبرم که شرایط گفتگو بود که من 8 تاش رو عرض کردم. بریم سراغ بخش بعدی صحبت‌ها، هدف گفتگوی واقعی چیه؟ اهداف گفتگو دوستان خیلی زیادن. من در اینجا فقط به 2 مورد اشاره می‌کنم. اولین هدف گفتگو حق‌گویی و حق جوییه. حق رو لطفاً به عام‌ترین معنای کلمه در نظر بگیرید، یعنی حق رو به معنی خدا یا حقایق خیلی برین در نظر نگیرید. حرفای خیلی معمولی، نمیدونم، مسائلی که بین همسران پیش میاد، بین معلم و شاگرد پیش میاد، بین کاسب‌ها پیش میاد، اینا هم همه حقن دیگه. گفتگوی واقعی گفتگویی است که هدفش حق گویی یا حق جویی باشه. یعنی این که من به عنوان یکی از 2 طرف گفتگو یه چیزی رو میدونم که شما نمیدونید، یا شما یه چیزی رو میدونید که من نمیدونم. ما گفتگو میکنیم برای این که اون کسی که چیزی رو میدونه اون آگاهی رو منتقل بکنه. بنابراین اون کسی که نمیدونه هدفش میشه آموختن اون حقیقت، و اون کسی که میدونه هدفش میشه یاد دادن اون حقیقت. اگر این اتفاق بیفته، یعنی ما گفتگو کنیم یا برای اینکه یاد بدهیم حقیقتی رو یا یاد بگیریم حقیقتی رو، گفتگو کاملا برد برد میشه. نشانش چیه؟ نشانش اینه که در پایان گفتگو هر 2 طرف احساس پیروزی میکنند. چرا؟ چون اون کسی که چیزی رو نمیدونسته و در گفتگو یادش گرفته پیروز شده، اون کسی هم که میدونسته و میخواسته یاد بده اونم پیروز شده. بنابراین دوستان، هرگاه در گفتگو یکی از 2 طرف رابطه احساس شکست و یکیشون احساس پیروزی بکنه، معلوم میشه اصلا گفتگو اتفاق نیفتاده. گفتگوی واقعی اونیه که مبناش برد برد باشه. اگر ما بنا رو بذاریم بر حق‌گویی و حق‌جویی، اون چیزایی که توی شرایط گفتگو گفتم همشون اتفاق میفتن. من حقیقت رو میدونم و شما نمیدونید، دارم گفتگو میکنم که به شما یاد بدم. هیچ نیازی به دروغ گفتن نیست، هیچ نیازی به فضل فروشی نیست، هیچ نیازی به اغراق نیست، هیچ نیازی به مغالطه نیست، هیچ نیازی به تحریک کردن عواطف شما نیست. من فقط دارم یاد میدم به شما، و چون شما هم تشنه یادگیری هستید اینو یاد میگیرید. بنابراین اولین هدف گفتگو حق‌گویی و حق‌جوییه. دومین هدف گفتگو ارتباط برقرار کردن و ارضا شدن نیازهای روحیه. همیشه اینجوری نیست که ما گفتگو کنیم برای اینکه یاد بگیریم یا یاد بدیم. نه، ما انسانیم و انسان بودن ما میطلبه که ما با همدیگه گفتگو بکنیم. یاکوبسون یه تئوری بسیار مهمی داره در باره نقش‌های زبان. یاکوبسون 6 تا نقش برای زبان در نظر گرفته: نقش ترغیبی، نقش عاطفی، نقش ادبی، نقش همدلی، نقش فرازبانی و نقش ارجایی. بر اساس این تئوری یاکوبسون خیلی تحقیقات زیادی انجام شده. یکی از این 6 تا نقش که به انگلیسی میشه فتیک، که به فارسی ترجمهش میکنن به نقش زبانگشایی یا نقش همدلی، اینه که ما حرف میزنیم برای این که حرف زده باشیم. یعنی حرف نمیزنیم برای هدف خاصی، نه، ما انسانیم و نیاز به گفتگو داریم. ما وقتی که با هم گفتگو میکنیم احساس انسان بودن میکنیم، احساس محترم بودن میکنیم، احساس شرافت و عزت و کرامت میکنیم، احساس امنیت میکنیم. هیچ لازم نیست که حتما هدف خاصی رو در نظر بگیریم، یعنی بخوایم با گفتگو کردن یه مسئله رو حل کنیم یا یه چیزی رو بیاموزیم یا یه چیزی رو یاد بگیریم. نه، ما گفتگو میکنیم چون به گفتگوی انسانی نیاز داریم. این یکی از هدفهای بسیار مهم گفتگوست و لازمه که ما گفتگو رو با این هدف همیشه داشته باشیم. ما لازمه که گاهی اوقات ساعتی، 2 ساعت، 3 ساعت حرف بزنیم فقط برای ارضای همین میل، که میل به رابطه داشتنه، که یکی از میل‌های مهم طبق هرم نیازهای مازلو. خب از این موضوع هم بگذاریم که هدف‌های گفتگو بود. چهارمین مطلبی که میخوام به دوستان عزیز عرض کنم اینه که اگر با اون شرایط و با اون اهداف ما گفتگو بکنیم، نتایجی به دست میاد که من به 4-5 مورد از این نتایج اشاره میکنم. اولین نتیجه‌ای که از گفتگوی حقیقی به دست میاد، رشد کردن هر دو طرف رابطه است. یعنی وقتی که ما گفتگو میکنیم با این شرایط، در ضمن گفتگو هر دو طرف رشد میکنیم، میآموزیم، میآموزانیم، احساس امنیت و کرامت پیدا میکنیم و پیش میریم. دومین نتیجهش اینه که هر دو طرف در پایان گفتگو احساس رضایت و احساس پیروزی داریم. من همیشه در مقام تشبیه برای خودم میگم، میگم فرض کنید شما یه هفته است نرفتید حموم، توی بیابونی کارهای بدنی انجام دادید بدون که دوش بگیرید و لباس عوض کنید، همه بدنتون پر شده از گرد و خاک و عرقی که روی بدنتون خشک شده. حالا میایید به یک حموم خیلی خوب، یه استخر خیلی خوب میرسید، یه دوش خیلی خوب میگیرید، یه لباس بسیار پاکیزه میپوشید. چه حسی دارید؟ احساس سبکی، نشاط و پرواز. من باورم اینه که گفتگوی واقعی گفتگویی است که در پایانش هر دو طرف یه اینجور حسی دارن، ولی متاسفانه این در گفتگوهای ما اتفاق نمیفته. یعنی وقتی ما با هم گفتگو میکنیم، پایان گفتگو احساس میکنیم روح و روان ما له شده، احساس میکنیم شخصیت ما تیکه تیکه شده، احساس پژمردگی و بیحالی پیدا میکنیم. این نشون میده که گفتگوی واقعی اتفاق نیفتاده. گفتگوی واقعی لزوماً رضایت بخش هست و احساس پیروزی به هر دو طرف رابطه میده. بنابراین هرگاه یکی از دو طرف حس پیروزی بهش دست داد و یکی از دو طرف حس شکست و سرفکندگی، معلوم میشه که گفتگوی واقعی اتفاق نیفتاده. سومی که در ضمن بحث‌های قبلی اشاره کردم، شفابخش بودن گفتگوست. یعنی گفتگوی واقعی یه بخشی از نیازهای عاطفی و روانی ما رو ارضا میکنه و باعث میشه حال ما خوب بشه. حتی برخی از بیماری‌های جسمی ما، نه تنها بیماری روانی ما، با گفتگوهای همدلانه شفا پیدا می کنن. در مناسبات زن و شوهرها اثبات شده که یکی از دو طرف، به ویژه خانم، وقتی که درد جسمی داره، اگر مرد با او گفتگو کنه همدلانه و به او توجه بکنه، غالبا درد جسمی او تسکین پیدا می کنه و حال او خوب میشه. حقیقتا در باره گفتگو درمانی میشه ساعتها صحبت کرد و کار کرد. گفتگو خاصیت درمانی داره اگر درست اتفاق بیفته. و موارد دیگه که اجازه بدید دیگه به اینها اشاره نکنیم، برسیم به آخرین بخش صحبتم که در ضمن قسمت دوم بهش اشاره کردم. این موضوع رو دوستان من یه بار دیگه در مؤسسه علی مرادیان گفتم و خب لوح فشرده‌اش هم هست و شاید بعضی از شما گوش داده باشید، ولی به خاطر اهمیتی که داره من مایلم یه ربع در روی این موضوع حرف بزنم. احتمالاً یه تعدادی از شما این بحث رو قبلا نشنیده باشید. همونطور که گفتم، یکی از مهمترین شرایط گفتگوی واقعی پرهیز از فرافکنیه و به شما گفتم برای پرهیز از فرافکنی ما باید به تیپ شخصیتی طرف مقابلمون توجه بکنیم. حالا میخوام یه نکته خیلی مهم به شما بگم. اون نکته هم اینه که با تیپ‌های شخصیتی مختلف به شکل‌های مختلف باید ارتباط برقرار کنیم. یه قانونی توی اخلاق داریم که بهش میگن قانون طلایی اخلاق. قانون طلایی اخلاق اینه: برای دیگران بپسند چیزی رو که برای خودت میپسندی. اما قانون طلایی ارتباطات اینه: با دیگران آنگونه که هستند ارتباط برقرار کنید، نه آنگونه که هستید. واقع قضیه اینه که ما با تمام انسانهای جهان با یک مدل ارتباط برقرار میکنیم، اونم مدلی که خودمون هستیم، نه مدلی که اونها هستن. این معناش ریاکاری نیست. نگید پس ما دیگه باید ریاکار بشیم، با هر کسی اونجور که دلش میخواد ارتباط برقرار کنیم. نه، بحث ریاکاری نیست. بحث اینه که چون آدم‌ها با هم متفاوتن و هر کدوم تیپ شخصیتی خاصی دارن، هر کدوم مدل خاصی از ارتباط رو بیپذیرن و لذت میبرن از اون نوع خاص. ما اگر یاد بگیریم با هر کسی به شکل خاص خودش ارتباط برقرار کنیم، احتمال اینکه گفتگوی ما به سرانجام برسه خیلی بیشتر میشه. این نکته خیلی مهمه. ببینید دوستان، یه مثال بزنم. شما اگر خودتون قرمه سبزی رو خیلی دوست دارید، اگر هزار بار مهمون بیاد خونتون، بدون شک هر هزار بار قرمه سبزی درست میکنید. چون خودتون قرمه سبزی دوست دارید، فکر میکنید تمام آدمای دنیا قرمه سبزی دوست دارن. این دقیقاً یعنی فرافکنی. یعنی ما داریم تیپ شخصیتی خودمون رو فرافکنی میکنیم روی طرف مقابل. شما اگر از یه پارک خاصی از تهران خوشتون بیاد، هزار بار براتون مهمون بیاد، مهمونتون بیاد همون پارک، همون جای خاصی که همیشه میرید، فکر میکنید همه آدمای دنیا از اون پارک و اون قسمت اون پارک خوششون میاد. این میشه فرافکنی. بنابراین شما میبینید که همه جا فرافکنی خودشو نشون میده، از جمله توی گفتگو و توی ارتباطات. کتاب هنر شناخت مردم فصل آخرش اختصاص به این موضوع داره. من خواهش میکنم که تیپ شخصیتی همسرتون، تیپ شخصیتی بچه هاتون، تیپ شخصیتی اون دوستی که خیلی باش ارتباط دارید، تیپ شخصیتی همکارانی که خیلی باشون ارتباط دارید یا مدیرتون رو بشناسید و با استفاده از این کتاب تلاش کنید که به شکل خاصی که اون مدیر یا اون دوست یا اون همسر یا بچه هست با او ارتباط برقرار بکنید. من برای دوستانی که به اون کتاب دسترسی ندارن یه لیستی از اینها رو عرض میکنم. اگر شما درونگرا هستید و میخواید با یک برونگرا ارتباط برقرار بکنید، حتما این مطالب رو باید رعایت کنید. یک، اجازه بدید با صدای بلند حرف بزنن و فکر کنن. این چیزی که درونگراها دوست ندارن، چون درونگراها خودشون ساکت فکر میکنن، اما برونگراها معمولا با صدای بلند فکر میکنن. شما اگر طرف مقابلتون برونگراست، باید اجازه بلند فکر کردن رو به او بدید. دو، با برونگراها درباره موضوعات مختلف صحبت کنید. اگر با برونگراها درباره یک موضوع مشخص مدت طولانی صحبت بکنید، خسته و کلافه میشن، به خاطر اینکه برونگراها انرژیشون از منابع متعدد میگیرن، موضوع واحد خستهشون میکنه. بنابراین وقتی با یه برونگرا صحبت میکنید، هر چند دقیقه یک بار موضوع رو عوض کنید، اون دوباره شارژ میشه و انرژی جدید میگیره. سوم اینکه به صورت کلامی با او ارتباط برقرار کنید. چهارم اینکه انتظار کنش آنی داشته باشید، به خاطر اینکه برونگراها آدمای کنشی ان، بلا فاصله جواب میدن، بلا فاصله وارد عمل و عکس العمل میشن و کنش نشون میدن. و پنجم این که اجازه بدید که گفتگو پیش بره. گفتگوهای طولانی رو آدمهای برونگرا دوست دارن. اگر طرف مقابل شما درونگراست، باید ازش سوال بکنید و بعدن اجازه بدید که او فکر کنه و صحبت کنه. دقیقاً برعکس برونگراها که به سرعت جواب میدن، درونگراها نمیتونن به سرعت جواب بدن، باید فکر کنن و بعد از مدتی آرام آرام شروع کنن به حرف زدن. حالا ببینید دوستان، یه معلم برونگرا رو در نظر بگیرید، دانش آموزا رو همه رو مجبور میکنه به سرعت به سوالات او جواب بدن. ببینید چه آسیبی به دانش آموزان درونگرا وارد میشه، به خاطر اینکه آدمای درونگرا تأملی ان، کنشی نیستن و به سرعت نمیتونن جواب بدن. دوم اینکه با آدمای درونگرا هر بار درباره یک موضوع صحبت کنید. اگه با درونگراها چند موضوع رو با هم پیش ببرید، کلافه‌شون میکنید و گفتگو خراب میشه. سوم اینکه با آدمای درونگرا اگر به صورت مکتوب ارتباط برقرار کنید خیلی خوبه. آدمای برونگرا معمولاً گفتگوی کلامی و ارتباط کلامی رو ترجیح میدن، ولی درونگراها نوشتن رو هم خیلی دوست دارن و چه بسا در نوشتن تواناتر از گفتن باشن. چهارم این که به درونگراها زمان کافی برای فکر کردن و جواب دادن بدید. پنجم این که جملات درونگراها رو تموم نکنید. دیدید بعضی وقتا یه شخصی وای میسته و شما جملهش رو تموم میکنید، این ممکنه که درونگراها رو اذیت کنه. اجازه بدید که خودشون جملهشون رو تموم کنن و حرفشون رو به پایان برسونن. البته اینا زیادن، من از هر کدوم 4-5 تا گفتم. اگر طرف مقابل شما حسیه دوستان، حسی یعنی چی؟ حسی یعنی کسی که 5 حسش فعاله بیشتر اطلاعات رو از طریق پنج حس دریافت میکنه، به جزئیات و واقعیات توجه میکنه و در اینجا و اکنون حضور داره. به این آدم میگیم حسی. اگه بره جنگل، درختای جنگل رو میبینه، کل جنگل رو نمیبینه. اگر شما طرف مقابلتون حسیه، باید موقع گفتگو کردن با او این مطالب رو مرتوجه قرار بدید. یک، موضوع رو روشن مطرح کنید، مبهم نگید و کلیگویی نکنید. موارد واقعی و مثالهای روشن و دقیق آماده بکنید. اطلاعات رو گام به گام بگید، یعنی ذره ذره اطلاعات رو پیش ببرید، بحث رو پیش ببرید. اگه یهو حجمی از اطلاعات رو سرشون بریزید، ممکنه کلافه بشن و اصلا گفتگو رو قطع کنن. بر کاربردهای عملی تاکید کنید، یعنی وقتی که دارید با یک آدم حسی حرف میزنید، رو جنبه های عملی و فایده های واقعی اون حرفی که میزنید تاکید کنید. اگر فقط حرف نظری بزنید، آدم های حسی خوششون نمیاد. جملاتتون رو تموم کنید، جمله رو ناقص رها نکنید. از تجربیات واقعی زندگی خودتون کمک بگیرید برای اینکه با او گفتگو رو پیش ببرید. حالا اگر میخواید با یه آدم شهودی گفتگو بکنید، باید اینجوری باشه. شهودی یعنی کی؟ شهودی یعنی کسی که بیشتر حس ششمش قویه، بیشتر با تداعی‌های ذهنی کار میکنه، آدم خلاقیه ولی به جزئیات و واقعیات توجه نداره. اگر طرف مقابل شما آدم شهودیه، شما بیشتر باید چیزهای کلی و معانی ضمنی صحبتاتون رو به اونها منتقل بکنید. درباره مسائل بالقوه برای اونها صحبت کنید، خیلی خوششون میاد، تا اینکه درباره چیزهای واقعی و بالفعل صحبت کنید. از تشبیه و استعاره و کنایه و مجاز و مثال و اینجور چیزها هر چی بیشتر استفاده کنید، اینا بیشتر خوششون میاد. در حالی که آدمای حسی اگر از این ترفندهای زبانی و ادبی استفاده کنید، کلافه میشن و اصلا خوششون نمیاد. حتما گزینه‌های مختلف رو در نظر بگیرید، فقط اونها رو با یک راه مواجه نکنید و با یک گزینه. پنجم، این که از تخیل اونا استفاده کنید و کاری کنید که تخیلشون درگیر بشه. اما آدمای حسی اصلا اهل رؤیا و تخیل نیستن. شما اگر در زمین گفتگوتون رؤیا پردازی و تخیل داشته باشید، آدم حسی کلافه میشه، ولی شهودی ها نه. و ششم، این که اونا رو غرق در جزئیات نکنید. خب اگر طرف مقابل شما متفکره، باید چجور با او حرف بزنید؟ متفکر یعنی چی؟ یا منطقی؟ یعنی کسی که موقعی که داره تصمیم گیری میکنه، احساسات رو وارد تصمیم گیری خودش نمیکنه. آدمی که منطقیه و همیشه با استدلال و با منطق پیش میره، احساسات رو کنار میگذاره. اگر طرف مقابل شما آدم متفکریه، تو گفتگو باید به این چیزها توجه داشته باشید. یکی این که منظم و منطقی صحبت کنید، یعنی حرفای عاطفی و احساسی نزنید. حتما تجربه کردید بعضی آدم ها وقتی شما حرفای احساسی میزنید کلافه میشن و اصلا حاضر نیستن بحث رو پیش ببرن. شما با اونا باید منطقی و منظم حرف بزنید، پراکنده سخن نگید. دوم این که بر عواقب و نتایج سخنتون تمرکز کنید، یعنی فقط بحث نکنید، نتیجه ی حرفتون رو بهشون بگید و به صورت روشن براشون توضیح بدید. بعدی این که به هیچ وجه درباره احساستون توی گفتگو صحبت نکنید. اگر بگید خیلی حالم خوبه، خیلی حس خوبی به این گفتگو دارم، احتمال خیلی زیاد اونها ناراحت میشن و ممکنه گفتگو رو قطع کنن. حتی اگر شما پیش یه آدمی که متفکر گریه بکنید یا یه کمی خودتون رو ضعیف نشون بدید، واقعا ممکنه به طور کامل شما رو نادیده بگیره و دیگه اصلا به حرفای شما توجهی نکنه. خیلی ها فکر میکنن اگر همه جا خودشون رو به موشمردگی بزنن و ضعیف نشون بدن و گریه بکنن، به نتیجه میرسن. با آدمای متفکر این تکنیک در نمیگیره و به جایی نمیرسه. پیش اونها شما باید قوی و محکم حرف بزنید، اینجوری اونها تحت تاثیر شما قرار میگیرن. و باید به حس انصاف و بیطرفیشون متوسل بشید. اونا چون احساس رو وارد کار نمی کنن، معمولا بیطرفانه صحبت می کنن. شما هم باید گفتگو رو از عاطفه تهی بکنید و بیشتر به طرف انصاف و فارغ بالانه سخن گفتن پیش برید. و پیش آدمای متفکر حرفتون رو تکرار نکنید، چون تکرار کردن حرف یک نوع توهین تلقی میشه و ممکنه بهشون بر بخوره. یه بار که این مطلبی رو گفتید، احتمال زیاد دیگه فهمیده، دیگه به هیچ وجه شما نباید اون مطلب رو تکرار کنید. فکر می‌کنم الان به خودتون میگید اصلا نمی‌خوایم گفتگو کنیم، همین تا الان بهتر بود. ولی یه سال وقت بذاریم تمرین گفتگو کنیم، یه عمر از نتایج گفتگوی خوب بهره می‌بریم. این از اون چیزاییه که ما باید وقت بذاریم. ببینید دوستان، پدر و مادری رو در نظر بگیرید که 30 سال رخت خواب بچه‌شون رو جمع می‌کنن تا بچه ازدواج کنه بره همسرش رخت خوابش رو جمع کنه. میگن که ترجیح میدیم خودمون رخت خوابش رو جمع کنیم و هر صبح باش سر کله نذاریم، در حالی که با چموش‌ترین بچه یک ماه سر و کله بزنیم و باش صحبت کنیم و آموزش بهش بدیم، خودش یاد میگیره رخت خوابای خودش جمع کنه و شما 29 سال و 11 ماه میتونید از نتایج اون یک ماه تلاشتون بهره ببرید. ولی ما برای که اون یک ماه رو به خرج ندیم و به کار نبندیم 30 سال یک کاری رو انجام میدیم و زحمت زیادی به خودمون میدیم. بسیاری از اوقات ما حاضر نیستیم یک ماه یا 6 ماه یا یک سال برای امری وقت بذاریم، ولی 30 سال ما زحمت‌های انجام ندادن اون کار رو تحمل میکنیم. گفتگو هم همینطوره دوستان. درسته الان شما میگید خیلی سخت بود آقا، ما بخوایم گفتگوی واقعی کنیم به این همه مطلب باید توجه کنیم، قبول دارم سخته، ولی یک سال ما بگیم که امسال رو میخوایم بذاریم برای آموختن گفتگو، برای تمرین گفتگو، برای تجربه گفتگو، به شما قول میدم وقتی که ما این هنر رو یاد گرفتیم، یعنی هنر گفتگو، نتایجی که از این هنر به دست میاریم واقعا قابل شمارش نیستن و میتونن زندگی ما رو زیر و رو کنن. خب این پرانتز رو میبندم، برمیگردم سراغ بحثمون. اگر طرف مقابل شما آدم احساسیه، احساسی یعنی این که در تصمیم گیری هاش احساس رو وارد میکنه، معمولا منطقی و با انصاف تصمیم نمیگیره، بیشتر با عواطف و احساسات تصمیم میگیره. اگر طرف مقابل شما آدم احساسیه، به این موارد باید توجه کنید. به امور مورد اتفاق اشاره کنید، یعنی مطالبی که دوتاتون قبولش دارید با اونا بحث رو شروع کنید، در حالی که با متفکرها شما اتفاقا باید با امور مورد اختلاف بحث رو شروع کنید. یعنی اگر با آدم متفکر زیاد درباره چیزهایی که با هم وحدت نظر دارید صحبت کنید، کلافه‌شون میکنید. اما با آدمای احساسی شما باید مستقیم برید درباره چیزهایی که با هم اتفاق نظر دارید بیشتر صحبت کنید. در ضمن صحبت‌هاتون از اونها تشکر و تقدیر بکنید، این حالشون رو خوب میکنه و انرژیشون رو بالا میبره. ولی متفکرها تشکر و تقدیر چندان کمکی بهشون نمیکنه و ممکن اصلا خوشحالم نشن. احساسات اونها رو به رسمیت بشناسید، یعنی اگر در ضمن گفتگو احساسی نشون دادن، چه احساس خوب چه احساس بد، به اون احساس توجه بکنید. درباره مسائل آدم‌ها صحبت بکنید. برعکس متفکرها که دوست ندارن درباره آدم‌ها زیاد حرف بزنن و درگیر احساسات بشن، آدم‌های احساسی دوست دارن درباره انسان بیشتر صحبت کنن. به همین خاطر اگر دارید یه پیشنهادی به یه آدم احساسی میدید، اگر فواید اون پیشنهاد رو برای آدم‌ها و برای انسان‌هایی که در اطرافتون هستن مطرح کنید، شوقشون برای ادامه گفتگو بیشتر میشه. سعی کنید که تماس چشمی برقرار کنید و در ضمن گفتگو مهربان و دلسوز باشید، ولی با آدمای متفکر سعی کنید قوی و محکم باشید. اینجوری میتونید روی اونها تأثیر بذارید. بریم سراغ آخرین قسمت این بخش. اگر با قضاوتگر صحبت میکنید، قضاوتگر یعنی کسی که زود تصمیم میگیره و در تصمیم گیری دچار شک نمیشه، حتما باید وقت شناس باشید و آماده باشید که گفتگو رو به موقع شروع کنید و به موقع تموم کنید. حتما نتیجه گیری باید بکنید، بحثا رو نصف نیمه رها نکنید. اجازه بدید که فی المجلس تصمیم بگیرند و مطالب رو بدون تصمیم گیری رها نکنید. حتما در ضمن گفتگو سازمان یافته باشید و کارآمد و عملی صحبت بکنید. به هیچ وجه وقتشون رو تلف نکنید. اگر شما با آدمای قضاوتگر صحبت میکنید، اگر گفتید نیم ساعت، باید سر نیم ساعت تموم کنید. اگه بشه 40 دقیقه، 50 دقیقه، یک ساعت، حتما باعث آزردگی خاطر اونا خواهد شد و ممکنه دیگه گفتگو کلن خراب بشه. و حتما با برنامه باشون صحبت بکنید. قضاوتگرها برنامه ریزی رو خیلی زیاد دوست دارن. اگر با دریافتگرها صحبت میکنید، یعنی کسانی که قدرت تصمیم گیری زیاد ندارن و آدمایی هم که منظم و مرتب نیستن، حتما باید انتظار سوالات خیلی زیاد داشته باشید. یعنی شما با یک قضاوتگر زیاد درگیر سوال نمیشید، ولی دریافتگرها خیلی زیاد سوال میکنن و شما اگر از اونها سوال کنید، سوالتون رو با سوال جواب میدن. بنابراین در گفتگو با یک انسان دریافتگر انتظار داشته باشید که رگبار سوالات به سوی شما سرازیر بشه و این سوالات تموم نشه. به هیچ وجه آدمهای دریافتگر رو مجبور نکنید در ضمن گفتگو تصمیم قطعی بگیرن. آدمای دریافتگر برای تصمیم گیری نیاز به زمان دارن. اگر مجبورشون کنید به سرعت تصمیم بگیرن، کلافه میشن و ممکنه گفتگو خاصیت خودش رو از دست بده. حتما گزینه‌های مختلف رو مطرح کنید و اجازه بدید خودشون درباره گزینه‌های مختلف تصمیم گیری کنن و نظر بدن. بیشتر بر فرایند کار تمرکز کنید، نه بر روی نتیجه کار. آدمای دریافتگر معمولا فرایند کار براشون اهمیت بیشتری داره. و اجازه بدید که اطلاعات جدیدشون رو به شما بگن و از اطلاعات جدید اونها استقبال کنید. با دریافتگرها شما نگران زمان نباشید. هر قدر صحبت کنید، اونها آماده‌اند که با شما صحبت کنند ساعت‌ها، بدون اینکه اصلا نگران این باشن که وقت تموم شده و باید به سرعت برن سراغ کار خودشون. دوستان با یه نکته 5 دقیقه دیگه حرفم رو تموم می‌کنم. من به شما گفتم برای اینکه ما گفتگوی واقعی داشته باشیم پیش داوری نباید داشته باشیم. اینجا براتون میگم که با توجه به این 8 تیپ شخصیتی که به شما معرفی کردم، هر کدوم از ما درباره هم پیش داوری داریم. اگر 6 ماه وقت بگذاریم برای اینکه پیش داوری درباره تیپ های شخصیتی دیگر رو از بین ببریم، به نظر من ارزشش رو داره. ببینید، برونگراها ممکنه فکر کنن درونگراها مرموز و تودارن، رسمی و خشکن، خوددار و خودبینن، کند و فاقد روحیه همکاری هن، از نظر اجتماعی دست و پا چلفتی هن. آدم های برونگرا وقتی با طرف درونگرا مواجه میشن این پیشفرزها رو دارن. وقتی شما با این پیشفرزها با یه آدم درونگرا ارتباط برقرار کنید، باید مطمئن باشید که گفتگو دیگه به هیچ جا نخواهد رسید. اینا رو باید بذاریم بیرون، چون باید بدونیم که تیپش اینجوریه. این نشانه رذیلت نیست. متقابلا پیشفرزهای درونگراها درباره برونگراها اینه: درونگراها ممکنه فکر کنن برونگراها خیلی پرحرفن، خیلی زود واکنش نشون میدن، خیلی پررو و سمجن، سطحی و فریبکارن، بیش فعال و طاقت فرسان، گستاخ و رئیس معابن. این پیشفرزها هم نادرستن. آدمای حسی پیشفرزاشون درباره آدمای شهودی اینه که شهودی ها دمدمی مزاجن، بی نظمن، واقع بین نیستن، عملگرا نیستن، خیالاتی هن، خیلی زیاد پیچیده و نظریه پردازن. ببینید، این پیشتاوری ها در حسی ها واقعا وجود داره و گفتگو رو خراب میکنه. متقابلا شهودی ها این پیشفرض ها رو درباره حسی ها دارن. شهودی ها فکر میکنن آدم های حسی قدرت تخیل و خلاقیت ندارن، کسل کننده هن، در برابر چیزهای جدید مقاومن، خسته کننده و موی دماغن، یعنی به یه چیز جزئی گیر میدن و دیگه کوتاه نمیان، فاقد قدرت دید و آینده نگریان و ساده انگارن. اینا هم پیشفرض‌های شهودی ها دوای حسی است. آدمای متفکر ممکنه فکر کنن که آدمای احساسی غیر منطقی ان، بیش از حد هیجانی ان، ضعیف ان، عصبی ان و نامعقول ان. با این پیشفرض‌ها اگر یک آدم منطقی با یک آدم احساسی ارتباط برقرار کنه، طبیعتاً به جایی نمیرسه. متقابلا احساسی ها ممکنه فکر کنن متفکرها سردن، بی احساسن، بی محبتن، بی عاطفن و سنگدلن. قضاوتگرها ممکنه فکر کنن دریافتگرها تنبل و غیر مولدن، بدقولن، سهلنگار و بازیگوشن، غیر قابل اعتماد و مسئولیت گریزن و در تصمیم گیری ناتوانن. دریافتگرها ممکنه فکر کنن قضاوتگرها خشک و مقاومن، انعطاف ناپذیر و کله شقن، سلطه‌گرن، نگاه سیاه و سفید دارن و در تصمیم گیری ها عجولن. دوستان عزیزم، برای که این قسمت حل بشه به طور کامل، حتما فصل آخر کتاب هنر شناخت مردم از تیگر ترجمه گذرآبادی رو با دقت مطالعه کنید. کتاب بعدی کتاب 7 عادت مردمان مؤثر از استفان کاویه. عادت پنجمش اینه: نخست بفهمید طرف مقابل رو، اون وقت انتظار داشته باشید اونم شما رو بفهمه. خلاصه تمام این حرفا اینه که گفتگوی واقعی یعنی گفتگویی که هر دو طرف گفتگو همدیگر را آنگونه که هستند ببینند و بشنوند و بفهمند، اون وقت اگه خواستن راه حل بدن یا راهکاری بدن برن جلو. و نتیجه این میشه که برای گفتگوی واقعی از فرافکنی و پیشداوری و همدل نبودن و اعتماد سازی نکردن به طور کامل باید پرهیز کنیم. امیدوارم که این بحث که فقط یه سرنخی بود برای بحث گفتگو، باعث بشه که اگر کسانی در جمع ما هستن که گفتگو براشون جدی نیست، یک سالو به نظر من ارزش داره اختصاص بدن به آموختن گفتگو، مشق گفتگو، تمرین گفتگو و تجربه گفتگو و یه عمر از نتایجش استفاده کنن. من باور قلبی دارم که همانطور که استبداد از مهمترین عوامل تک صداییه، استبداد از مهمترین نتایج تک صدایی هم هست. میدونید بعضی وقتا یه امری از جهتی علت یه امر دیگه است و از جهت دیگه معلول همون امره. استبداد هم منتهی میشه به از بین رفتن گفتگو و هم گفتگو نکردن منجر میشه به عمیق شدن ریشه های استبداد و نهادینه شدن استبداد. اگر ما میخوایم به طرف دموکراسی و به طرف احترام گذاشتن به هم و به طرف یک جامعه سالم و خانواده سالم پیش بریم، به نظر من راهی نداریم جز این که گفتگو رو جایگزین تک‌گویی بکنیم. قربان شما برم. ممنونم.